رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. من فهیمه خضر ایدری هستم. اسلام خود را کامل ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می کند. دینی که برای همه شؤون زندگی آدمی باید و نباید دارد. باید و نباید ها و حلال و حرام های اسلام چگونه شکل گرفتند؟ مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام، محمد هدایتی، دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر، میهمانان این هفته تابو هستند. من از آقای هدایتی خواهش میکنم اگر که اشکال نداره بحث رو با ایشون آغاز بکنیم. چگونه هست که اسلام خودش رو دین کاملی معرفی میکنه، از جمله به این دلیل که برای همه امور و برای همه شؤون زندگی احکامی رو در نظر گرفته؟ به نظر شما آقای هدایتی، آیا این ویژگی مثبت یا اونطور که کسانی ممکنه تلقی بکنن نوعی مداخله جویی مدام در سبک زندگی مؤمنان هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره. و اما که فرمودید آیا این یک عمل مداخله جویانه خواهد بود، باید عرض کنم خیر. چرا؟ به جهت اینکه در همون آیه که معروف است به آیت الکرسی در سوره مبارکه بقره هست، میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. من تا دنبالش میفرماید قد تبین رشد من الغی، راه رشد و هدایت و راه صحیح تبیین شده، مشخص از راه گمراهی. وقتی یک دیندار میپذیره که باید دیندار باشه، که مذهب برای او خوب هست، میاد تحقیق میکنه که میدونید که یکی از احکام فقهی اسلام و خصوصا شیعه این هست که اصرار داره باید اصول دین رو تحقیقی پذیرفته باشه. وقتی رفت و پذیرفت که خدا یکیست و مرا آفریده، آورده تو این جهان، آیا من را یله و بیهوده بی هدف رها کرده تو این جهان یا نه برای من معلم فرستاده که همون انبیاء و قرآن و کتب آسمانی؟ میگه پس من پذیرفتم خدایی که من رو آفرید و این خدا عاقل هست، حکیم هست، و من میپذیرم هر آنچه که این خدایی رو که با تحقیق پذیرفتم و شناختمش. دیگه این دخالتی و حالت مداخله جویانه احساس نمیکنه این انسان خدا باور، نه با کمال میل، با تمام وجود میپذیره که تسلیم این آیین، این دین باشه. مانند یک کارمندی که میره استخدام میشه در یک مؤسسه، قبلا مطالعه میکنه این کمپانی قوانینش چیه، وقتی رفت استخدام شد با تمام وجود خودشو در اختیار اون کارفرما قرار میده.
در حقیقت آقای
هدایتی، کمپانی های نه کام. برای هدفش پول است.
شما میخوام از آقای باجوزه شما از آقای محمدی بپرسم. آقای محمدی، آقای هدایتی اشاره جالبی کردن که هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در دین اسلام آمده باشد. شما نگاهتون چیه؟ شما این رو امر مثبتی میتونید در مورد دین اسلام؟ و دیگر اینکه خود این نقض میشه در طول زمان، تر و خشک های بسیاری هستند بعد از 1400 سال که دیگه در متن دین اسلام یا در متن کتاب مقدس مسلمانان نیستند. آقای محمدی، صحبت شما رو میشنویم.
ببینید، صحبت های آقای هدایتی عمدتا رفت روی اون موضوع معنویت و عبادت، و در واقع وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله های اسلام در زندگی های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتا ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع ترک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن. حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن. اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
آقای محمدی، از همین جمله پایانی صحبت شما من ادامه میدم بحث رو، که دنیای امروز دنیای پیچیده است و نیازهای بشر به حال مدام تغییر میکنه. از همینجا برمیگردم به مسئله سبک زندگی، یعنی بیشتر روی احکام که اسلام برای گذراندن زندگی روزمره برای مؤمنان صادر کرد. بسیاری از آیات قرآن آقای هدایتی به این دلیل نازل می شدن که تایید می فهمید مسئله به حال تولید می شده، ضرورتی داشته که پیامبر بدونه باید چه بکنه، یا الان مسلمانان مؤمنان که تازه ایمان آوردن به این دین بدونن که باید چه بکنن، حکمی درباره اون موضوع صادر می شده. حالا اگه برگردیم بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، حکمی که مثلا درباره حرام بودن گوشت خوک در اسلام اومده، پرسش اینجاست که ریشه در چی داره؟ در قرآن صحبت از این هستش که حیواناتی که ذبحشون بدون نام خدا انجام میشه اینها حرام هستند. گروهی هم میپرسن اصلا در جزیره العرب که خوک وجود نداشته به چه دلیل این باید صادر بشه؟ من میخوام مصداق ها رو از اینجا شروع بکنیم و پیش بریم اگه ممکنه.
بله، این مطلبی که شما فرمودید باز وارد مسئله احکام میشه و جزئیات میشه. وقتی اصول رو یک دین باور پذیرفت، دیگه این فروع رو بخشیش رو با دلیل و استدلال که براش بیان شده، بخشی هم بیان نشده یا بیان شده به ما نرسیده که دلیل فلان احکام چی هست، به هر حال مؤمن میپذیره، چون و چرا نمیکنه، و اگرم چون و چرایی کرد خواب به دنبالش میره تا ببینه دلائلش چی هست.
خب
و مشخصا درباره همین سوال شما که فرمودید درباره گوشت خوک، که این اصلا تصریح داریم، مثلا در سوره بقره آیه 173 فرمود انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، خنزیر همون خوک هست، که گوشت میته که به اصطلاح مردار هست و خون و گوشت خوک و هر چی که، و ما اهل به لغیر الله، اون چیزی که شما اشاره کردید بهش که اسم خدا به اون خوانده نشده، برای شما حرام هست. باز آیه 3 سوره مائده هست، من دیگه آیات رو نمیخونم که اگه خواست کسی مراجعه بکنه، آیه 145 سوره انعام هست، آیه 115 سوره نحل هست، همه اینا تصریح داره که گوشت خوک رو نمیشه استفاده کرد و حرام هست. باز میره این تحت اون مجموعه احکام فردی که برای یک مؤمن مطرح هست.
خب این آقای هدایتی الان از این اشاره که میفهمید که برای یک مؤمن مطرح هست، یعنی مؤمن نباید بپرسه که چرا؟
چرا؟ مؤمن میتونه بپرسه چرا؟ جواب مؤمن این هست که در قرآن آمده، جواب یک مؤمن. مؤمن قبل از آنی که این پرسش رو مطرح کنه خود قرآن رو پذیرفته که این قرآن از طرف خدا آمده. بخشی از این چراها پاسخ داده شده، علل الشرایع دو جلد کتاب قطور مرحوم شیخ صدوق هست، پرداخته به بسیاری از همین چراها. منتها میخوام بگم اگر که یکی از این چراها نبود، این فلسفه حکم مطرح نشده بود، دین باور دین رو کنار نمیگذاره، به خاطر اینکه چرا دین جواب این جزئی رو نمیتونه بده. اشاره کنم به فرمایش
جناب میگم این با حرف خودتون در تناقضه، چون شما در آغاز بحث گفتید که از مؤمنان خواسته میشه که با تحقیق بپذیرند
دین. نه با تحقیق احکام رو، نه با تحقیق اصل دین را،
یعنی
نه جزئی
را، نه از جزئی، یک کانسپت کلی رو بپذیرن،
کلی باید به جزئی برسیم
و دیگه هیچ پرسشی در مورد جزئیاتش
نگاه درون دینی ادعا نداره دین که جز جز همه زندگی مادی انسانها رو دین تفسیر میگه. ذالک الکتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ شک و تردیدی برای متقین نگذاشته. ببینید این ارتباط طولی رو من میخوام ببینم آیا میتونم بیانم شاید قاصر
نه خیلی من متوجه صحبت شما هستم، ولی رابطه تقوا و گوشت خوک مثلا برای من اگه بخوام به اسلام ایمان داشته باشم مشخص نیست. آقای محمدی شما میتونید کمکی به این بحث بکنید؟
ببینید بسیاری از اموری که در چارچوب دین به شما عرضه میشه اینها امور عقلانی نیست. بنابراین در همون ابتدا کسی که میخواهد دیندار باشد در یک چارچوب مشخص یا دیندار نباشد، باید این تصمیم از قبل برای خودش گرفته باشه، چون بخش قابل توجهیش بالاخص وقتی که به احکام میرسیم یا حتی به ادعاهای پیامبران در مورد وحی، در مورد معراج، در مورد معجزات، بسیاریش رو شما نه با عقل میتونید اثبات کنید نه با عقل میتونید نفی کنید. این بحث فلسفه احکام هم در واقع بر ساخته فقها هست، علل و شرایع که گفته میشه اینها ساخته عمدتا فقهای اصولی هم هست نه فقهای اخباری. ریشش در این هست که اکثریت مردم جزیره العرب گوشت خوک مصرف نمیکردن. اگر چنین بود، اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن و این تنها ماده غذاییشون بود، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد، چون نتیجهش عسر و حرج بود برای کسانی که توی اون جامعه دارن زندگی میکنن. هیچ فقیه مسلمانی بلند نمیشه بره یک جامعه و غذای روتین و غذای اصلی اون مردم رو حرام اعلام کنه. آشنا بودن، چون پیامبر سفر میکرد به شام، اهل تجارت بود، میشناخت. اما در جزیره العرب گوشت خوک غذای اصلی نبوده، غذای اصلی عمدتاً گوشت بز بوده یا گوشت شتر بوده یا
پس اصلا چه ضرورتی داشته آقای محمدی پرداختن به
اینها رو؟
خب پرسش اینجاست که اگر این دیدگاه شما رو بپذیریم، اساساً پس چه ضرورتی داشته اعلام حرام بودن مثلا گوشت خوک؟
خب ببینید، اینجا بحث اصلی این هست که آیا، یعنی در واقع دعوایی که میان مسلمانان معتقد به وحی، یعنی که نه که معتقد هستن که قرآن عین کلام خداوند هست و کسانی که معتقدن که نه قرآن عین کلام خداوند نیست، بخش قابل توجهش سلائق و دیدگاه ها و رؤیاهای پیامبر اسلام هست، اینجا ما به اون دعوا در واقع نزدیک میشیم. و اگر اون دیدگاه دوم باشه که ما پیامبر رو یک انسان ببینیم و دین رو هم یک امر انسانی ببینیم، این دستورالعمل ها برای تداوم حیات این نهادهای دینی هست.
به این ترتیب آقای محمدی، با صحبت که شما میکنین از آقای هدایتی میپرسم، این دستورالعمل ها اون وقت میتونن قابل تغییر باشن؟ همین پرسش در مورد نوشیدن مشروبات الکلی هم وجود داره. حالا اگر آقای هدایتی نخوان باز برگردن به اینکه خب اگر ما قرآن رو به طور کلی پذیرفتیم باید هر چه در اون هست رو بپذیریم، من از شما میپرسم که به نوشیدن مشروبات الکلی که در تمام جهان یکی از اجزای سفره غذای مردم هست، چرا باید برای مسلمانان ممنوع باشه، حرام باشه؟
بله ببینید، الان در این مجموع صحبتایی که جناب محمدی فرمودن مجموع اشکالات و شبهات مطرح شد، لذا من فشرده خیلی عرض کنم. مثلا شیخ صدوق اصلا فقیه اصولی نیست، مربوط به هزار سال قبل که ایشون علل الشرایع رو نوشته، یا اینکه اسلام پاسخ عقلانی نده یا با عقل سازگاری نداره، آیا تمام این دین باوران اینها فاقد عقل و اندیشه هستند؟ مثلا ابو علی سینا که یک دانشمند بزرگ شرق و غرب عالم به فکر و اندیشه هاش باور دارن و این اندازه فهم نداشته، درک نداشته یا از عقلش نتونسته استفاده کنه، این همه اساتید دانشگاه الان ما داریم، این همه جامعه شناسان اسلامی داریم الان ما، بله بخشی از علل احکام و فلسفه احکام در قالب علوم پاسخ داده شده. مثلا همین مطلبی که شما فرمودید درباره شراب، در قرآن که آیات مختلف در سوره بقره، در سوره مائده مطرح شده که خمر حرام هست. این که دیگه تحقیقات دانشمندان اخیر هست، آخرین تحقیق دانشمندان انگلیسی به این نتیجه رسیدن که مصرف الکل به هر میزانی باشه، لذا اسلام یک قطرش رو هم حرام میدانه، منجر به سرطان میشه. و حتی درباره گوشت خوک هم نگاه علمی شده که یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره، حتی در درجه حرارت بسیار بالا. اضافه بر این که روانشناسان به این نتیجه رسیدن که حالاتی که یک حیوان داره در تمام بافتهای گوشت او وجود داره و تحت هیچ شرایطی از بین نمیره. خب یک شرایط خاصی داره گوشت حیوانی به نام خوک، که دوستانی که میخوان مطالعه کنن برن ببینن اون حالاتش از جمله شهوت رانیش همیشه.
آقای هدایتی، چون که از نگاه غیر دینی صحبت کردیم، من ازتون سوال دیگه ای دارم.
شاید، ولی این دلیل بر این نیست که صرفا بگیم خب بریم تحقیق کنیم، اگه این مسئله دروغ بود پس ما نمیگیم. میگم نگاه تعبدی ما داریم به مسائل و احکام.
ببینید، این استدلال، میلیون ها آدم هستن در سراسر جهان که گوشت خوک میخورن یا اینکه شراب مینوشن در طول روز و شب و در سلامت کامل هم به سر میبرن، و هزاران مسلمان هم هستن که اینها رو نمیخورن و نمینوشن و برخلاف اون تحقیقی که گفتید سرطان هم ممکنه که خدای نکرده بگیرن. حالا اگر علم خلاف این رو ثابت میکرد، بسیاری از تحقیقات هم هست که میگوید که شراب مثلا برای قلب خوبه. آیا شما این مسلمان رو میپذیرید؟ یعنی اینجا چطور میشه که از علم استفاده میکنید برای اینکه حکم اسلام رو بخواید؟
پس اینجا تناقض میاد، تضاد پیش میاد بین دو تحقیق علمی. یک تحقیق علمی میگه شراب خوبه، یک تحقیق علمی میگه شراب بده. خب ما یه قاعده داریم در دین، در اسلام، در فقه، میگه وقتی دو چیز با هم تضاد و تعارض پیدا میکنن هر دو رو میذاریم کنار. ما یک دین باوریم، اگر دین باوریم بریم سراغ تعالیم خودمون، میگه حرام نخور. یک قاعده عقلانی هست، دفع ضرر احتمالی عقلا واجب هست. اینجا عقلا من باید تصمیم بگیرم که اجتناب کنم از این شراب، چرا که احتمال ضرر وجود داره.
آقای
دال و منطق،
بله متوجه استدلال شما شدم. آقای محمدی، حالا صحبت آقای هدایتی رو شنیدیم و معمولا اینجور بحث ها به این نقطه میرسه که کمک از تحقیقات علمی جهان مدرن هم بگیریم برای درک احکام اسلامی. میخوام ازتون بپرسم که حساسیت روی شراب خیلی در دین اسلام بالاست. حتی در وسائل شیعه شما میخونید که پیامبر اسلام میگه که اگر تمام گناهان رو ما در خانه جمع بکنیم، کلید آن گناه شرابه. به چه دلیلی چنین حساسیتی وجود داره؟ آیا واقعا فقط به سلامت و نکاتی که الان آقای هدایتی مطرح کردن مربوط میشه این موضوع؟
ببینید، آقای هدایتی در این بحث عقلانی و تعبدی متوجه نیستند که در یک بحث طرفش رو میگیرن، در بحث دیگه علیهش صحبت میکنن. وقتی بحث قاعده ضرر رو مطرح میکنن میرن به سراغ عقلانی سازی، در واقع از چارچوب های عقلانی دارن کمک میگیرن، اما در طرف دیگر میگویند که ما نگاه تعبدی داریم بدین. تمسک به علم که در واقع یکی از این بحث های مربوط به عقلانی هست، به نظر من معمولا برای ساده سازی داستان ها به کار میره. چون اگر شما در چارچوب های، اگر بخواید با چارچوب های علمی این بحث ها رو مطرح بکنید، همیشه طرف مقابلش هم وجود داره. حالا در مورد مشروبات و خوک چون حساسیت زیاده من اونجا نمیرم، در مورد قهوه شما ببینید مرتبا تحقیقات مختلف، یه عده میگن قهوه چه فوایدی برای شما داره، اون طرف هم یه عده میگن که چه مضراتی داره. علمی کردن اسلام که ما اوجش رو در نوشته های آقای بازرگان میبینیم، در یه دوره در نوشته های آقای مکارم میبینیم، در دهه 30 و 40 در ایران مطرح بوده، به نظر من یک پروژه تمام شده است. ما بسیاری از دستورات شریعت رو داریم که هیچ ضرری برای انسان ها نداره. یک پسر و دختر در دوره‌ای که هنوز صیغه عقد برشون جاری نشده، اگر اینها همدیگر رو ببوسن، لبی بر لبی قرار بگیره، این چه ضرری برای چی که برای کسی ایجاد میکنه؟ اما خب این حرام شمرده شده. ببینید همه اینها رو شما نمیتوانید با دستورات علمی اینها رو توجیه کنید. همین موسیقی
اتفاقا نکته خوبیه. آقای محمدی، میخوام از آقای هدایتی بپرسم که خیلی از این احکام هست که ممکن با زندگی امروز هماهنگ نباشه. پرسش اینجاست که آیا این گونه احکام مثلا شطرنج که به حال تغییر کرد و دیدیم که آقای خمینی مسئله رو عوض کردن، جا برای تغییر هم داره؟
ببینید این کلی احکام قابل تغییر نیست. پیامبر که آورنده دین اسلام هست میگوید حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. حلالی که پیامبر آورده، قرآن آورده، تا آخر قیامت، تا قیامت حلال است و حرامش این چنین است. منتها در مصداق اون جایی که اختلاف پیدا میکنن، البته آقای خمینی که ما حالا یک بحث اساسی بنیانی روی ایشون داریم، ایشون فقط قمار، یعنی فقط شطرنج رو حلال نکرد، ایشون یک قرائت جدیدی در آورد از دین که اکثرش بالای 90% مندرآوردی بود و تعارض داره با افکار همه فقهای هزار ساله تاریخ شیعه. ما مبنامون قرآن هست، مبنای اسلام، نه مبنامون چطور جناب محمدی جایی که میخواد مخالفت با احکام اسلام بکنه استناد میکنه به آراء فقها، ولی جایی دیگه که هزاران فقیه میگوین شطرنج حرام هست اونجا استدلال نمیکنه. آیه 219 سوره مبارکه بقره میفرماید یسالونه که عن الخمر والمیسر، والمیسر یعنی از خمر و قمار از تو سوال میکنن. قل فیهما اثم کبیر، بگو در این دوتا گناه بزرگی است. بله، دنبال آیه خیلی جالب، و منافع للناس، یه منفعت هایی هم برای مردم داره، ولی اثمهما و اثمهما اکبر من نفعهما، گناه این دوتا از نفعشون بیشتر هست. ببینید یک مقارنه میکنه، یک مقایسه میکنه بین منفعت که یک جنبه عقلانی داره، جنبه مادی زندگی بشر داره و بین گناه که جنبه معنوی داره.
به هر حال پرسش ما این نیست که در اسلام در این سوره در اون آیه چه گفته شده.
من به جنبه عقلانیش اشاره کردم خانم ایدان.
بعد پرسش ما اینه که چرا؟ پرسش ما اینه که چه توضیحی داده میشه؟
میسر منفعتهایی داره ولی گناهش منفعت دنیایی داره ولی میگه گناهش بیشتره. میگه خمر و میسر که قمار و شراب باشه عداوت و دشمنی و کینه ایجاد میکنه بین انسانها. و ما واقعا داریم میبینیم وقتی میره تمام زندگیش رو که پای میز قمار میبازه، خب این آیا واقعا نگاه عقلانی صرف میخواییم به اینجا بکنیم؟ واقعا هیچ کینه ای از طرف مقابل نمیگیره، هیچ ناراحتی نمیگیره، خیلی هم خوشش میاد ازش. خب این که مشخصه. و همچنین مسئله استفاده از شراب که خب در اون لحظه کاملا مشخصه که تمام قوای عقلانی مختل میشن. این که دیگه بحث علمیه، اصلا نگاه دینی نیست.
آقای محمدی شما توضیح در این مورد دارین؟
پاسخ شما در همون آیه‌ای بود که آقای هدایتی خوندن و اون آیه اتفاقا به درستی نشون میده که موضوع چیه. موضوع گناه هست. ببینید گناه یک بحث عقلانی نیست. گناه یعنی نقض پیمانی که شما با خداوند داشتید، با اون مرجع قدسی داشتید. درسته میگه که شراب یه منافعی هم داره، اما اسم هست با سه نقطه، به دلیل اینکه شما دارید در اون ابتداء روی کردن به دین پیمانی رو که با خداوند دارید میبندید، اون پیمان رو دارید نقض میکنید. بحث تعبدی است. اصولا اینجا به نظر من بحث عقلانی نیست. معمولا کسانی که خواستن این امور رو کاملا عقلانی کنن، فلسفه براش درست کنن، این بیشتر به ضرر دینداران تمام میشود. اون جاهایی که به زندگی شخص مربوط میشه، من به نظرم هیچ مشکلی نداره. یک کسی گوشت خوک نمیخوره، دلیلش با خودشه. یه جمعی اینها تحمیل بشه که بعد با قدرت گرفتن نهادهای دینی و بعد هم قدرت سیاسی در پشت سرش قرار میگیره، اونجاست که مسئله پیدا میکنه. به نظر من مشکل بنیادی شریعت اینه که امور عادی زندگی رو، اموری رو که حتی هیچ ضرری هم برای هیچ فردی نداره، اینها رو شریعت تبدیل میکنه به قدسی و شیطانی. مسئله دوم این که تنها اقلیت کوچکی هستند که در هر جامعه‌ای میتوانند به همه احکام شریعت عمل کنند، وگرنه زندگیشون با بن‌بست مواجه میشه. نکته سوم این که اهل شریعت معمولا کسانی رو که مثل خود اونها رفتار نمیکنند، اینها رو جهنمی یا بیمار یا نجس میخونند. اصلاح شریعت، تغییرات شریعت که آقای هدایتی به درستی باش مخالفت کردند، این تغییرات معمولا وصل پینه هایی است که شریعت رو عوض نمیکنه. و نکته آخر این که شریعت مداران معمولا مقتضیات و ترجیحات فردی، گروهی یا تاریخی خودشون رو به عنوان بهترین نوع زندگی معرفی میکنن. این در حالی است که روال زندگی قبایل عرب ناشی از اختزاعات جغرافیایی و طبیعی زندگی اونها بوده و کاملا میشه امروز فهمید که چرا این روالها در اون دوره برقرار بوده.
اجازه بدید که سخن پایانی آقای هدایتی رو هم بشنویم در جمع‌بندی و در پاسخ به سخنان شما. آقای هدایتی،
بله، ببینید مثلا ایشون فرمودن که اهل شریعت مخالفان خودشون رو جهنمی، بیمار، نجس یا اینها میدونن، ولی خب میشه دنباله همین جمله تکمیل کرد که و یا اینکه ناآگاه میدونن. غیر مؤمنان بالای 90% اکثریت قریب به اتفاقشون به عقیده و باور من ناآگاهن، اطلاعی از مسائل دینی و مذهبی و اسلام و تشیع ندارن، خصوصا دین ستیزانشون. لذا ما در فرهنگ دینی داریم که با اینها خداوند به عنوان جاهل قاصر برخورد میکنه، نه جاهل مقصر. جاهل مقصر که عده خیلی کم و در اقلیتی هستند که میدانستن و میتوانستن برون بدانند و ندانستن، اونها جهنمی هستند. ولی اون اکثریت رو ما معتقدیم 7 میلیارد جمعیت کره زمین، ما نمیگیم این 400 میلیونی که مثلا شیعه هستن، از این 400 میلیون هم اکثرشون منحرف فلان 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 بمونه تهش 5 میلیون بقیه همه جهنمی. نه، اینطور نیست. اکثریت جاهل قاصر هستن، یعنی حق و حقیقت به اینها نرسیده. آقای محمدی فرمود که اهل شریعت همه مخالفان خودشون جهنمی دونن، نه اینطور نیست. فوق العاده کمشون جهنمی هستن، اونایی که حق رو میدونن و با این حق مبارزه میکنن. دین اسلام این بایدها و نبایدها رو به عنوان انتخاب و آپشن مطرح میکنه، میگه این حرام انجام نده، این حلال انجام بده، ولی هیچ چوبی بالای سر اون نباید باشه. لذا تو دین اسلام هم کسی اگه بره توی خونه شراب و بخوره و هیچ کس اجازه نداره از دیوار بره بالا اون رو دستگیرش کنه برای شلاقش بزنه تو دادگاه. حالا اگه جمهوری اسلامی شما بگید این کارو میکنه، ما جمهوری اسلامی از ای تا زی همش رو بهش ایراد داریم.
من خیلی ازتون سپاسگزارم آقای هدایتی و آقای محمد که در این بحث شرکت کردید.
ممنون از شما، ممنون از آقای هدایتی.
منم از شما تشکر میکنم جناب محمدی عزیز.
و تا تابوی دیگر، خدا نگهدار. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. به رادیو فردا گوش می‌کنید.